سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره
سایه های بلند باد، کارگردان و تهیه کننده بهمن فرمان‌آرا، نویسنده هوشنگ گلشیری و بهمن فرمان‌آرا، بر اساس قصه معصوم اول نوشته هوشنگ گلشیری، با شرکت فرامرز غریبیان، سعید نیکپور، حسین کسبیان، آتش خیر، فریدون یوسفی، آقاجان رفیعی و نادیا خلیلپور. مدیر فیلم برداری علیرضا زرین‌دست. تدوین عباس گنجبی. موسیقی احمد پژمان. مردمان روستا از مردان و زنان نشسته بر زمین در سکوت به روبرو نگاه می کنند. نوای یاری طلبه روستاییان از دور دست به گوش می رسد. گویی در افق جماعتی آوایی چنین سر دادند. همزمان پنج مرد از اهالی روستا در میانه مزرعه‌ای مشغول کندن زمینند. اندکی بعد مردان تنه چوبی بر دوش پیش می آیند و آن را در چاله می گذارند. سپس اطراف آن را خاک می ریزند. یکی از مردان بالای چوب پارچه‌ای می بندد. با پارچه سفید پیچیده شده تصوری از سر بر بدنه اوریان چوب شکل می گیرد. مردی دیگر قبای مشکی بر تن آن می کند. زنی به دور چوب قباپوش که همچون مترسک در میانه مزرعه به چشم می آید می چرخد و برایش اسپند دود می کند. مردمانی که بر زمین نشسته بودند همگی می ایستند. به نظر می رسد رو به مترسک ایستادند. مینیبوسی از جاده کوهستانی روستا می گذرد و با عبور از میانه قبرستان به بالای تپه می رسد، اما مینیبوس در خاک و گل گیر می کند و نمی تواند پیش برود. مسافران پیاده می شوند و باقی راه را پیاده می روند.
برم ده چوب بیارم.
راننده مینیبوس که در ماشین نشسته و سر بر فرمان گذاشته با صدای ایوب شاگردش سر از فرمان بر می دارد.
چی گفتی؟
گفتم برم ده چوب بیارم. بیلی چیزی؟
راننده هم پیاده می شود و در حالی که به سمت قبرستان می رود و ایوب می گوید
ایوب من میرم سر چشمه.
عبدالله راننده مینیبوس از میان مزرعه ها عبور می کند و به چشمه می رسد. او بطری جیبی مشروب را از کت در می آورد و پیکی برای خود می ریزد. استکان اول را که می خورد سنگی در جویی که کنارش است می افتد. با استکان دوم سنگ دوم می افتد. پیش از افتادن سنگ سوم او واکنشی ندارد، اما به محض اینکه سنگ سوم می افتد ترسیده و نگران از جا بلند می شود. به اطراف نگاه می کند. در یک سو کشاورزانی را می‌بیند که روی زمین مشغول کارند. در سوی دیگر مترسک را در میانه زمین کشاورزی نزدیک کوه‌ها می‌بیند. چهرهش در هم رفته و فکری می‌شود. او دوباره می‌نشیند که استکانی پر کند، اما این بار سنگ بزرگتری در آن می‌افتد. عبدالله به روبرو نگاه می‌کند و در حالی که گویی ترس از نگاهش رفته، بطری مشروب را در دست می‌گیرد، به عادت عرق‌خوری سلامی می‌گوید.
سلام.
و هر آنچه در بطری است یک سر بالا می کشد. او مشغول شستن دست و رویش می شود که سنگی کوچک توجهش را به خود جلب می کند. مرد سنگ لاجوردی را که در آب شسته در دست مشت می کند و به سمت مترسک راه می افتد. مرد روبروی مترسک می ایستد و به صورت سفید بی خط او چشم می دوزد. او با زغالی که در دست دارد چشمی برای مترسک می کشد. کمی بعد کلاه خود را روی سر او می گذارد. شاگرد راننده از دور شاهد این جریانات است و همین مضطربش کرده. کمی بعد ایوب با دو بوق عبدالله را خبر می کند که ماشین آماده است. عبدالله خود را به ماشین در حال حرکت میرساند و با شاگردش وارد روستا میشود. او یک راست به قهوه خانه میرود.
سلام.
سلام از ماست.
علیکم سلام.
مشتی چای بده ببینیم.
کمی بعد عبدالله در حال نوشیدن چای است که در قهوه خانه باز میشود و مردی شاد و سر حال به او میگوید:
دست درد نکنه عبدالله. خیلی خوب درستش کردی.
قهوه چی میپرسد؟
چی شده مشتری؟ باید ببینیش. من چی بگم عمو؟ از اینجا میشه دیدش. بیا.
قهوه چی و مردان دیگری که در قهوه خانه بودن برای دیدن مترسک بیرون می روند. کمی بعد عبدالله هم بیرون می آید و می شنود که مشتقی می گوید: عبدالله لحظه گوش می ایستد تا حرفای آنان را بشنود.
باز از نزدیک ببینید. با اون کلا و سیبیل مردونش عینهوی آدم شده. چشم واسش درست کرده. اونم به چه بزرگی.
عبدالله به راه خود ادامه می دهد. او یک گونی بر دوش گذاشته و در کوچه پس کوچه روستا پیش می رود. در میانه راه به مردی بر می خورد که او را آقای مدیر می نامد.
راستی آقای مدیر، دیگه سراغی از ما نمی گیرین. خیلی وقت دور هم جمع نشدیم.
حالا کلاس اکابرم دارم. آخه دستن هم. اما خب راست میگی. بازم میشه جورش کرد. خبرت می کنم.
اگه بخواین امشبم میشه. به مادر گفتم شامی درست کنه که بسا تکمیل شه.
تو چه تکمیل تکمیلی؟
تنها بودم لبی تر کردم. اما خب با هم صفای دیگه ای داره.
امشب که نم.
عبدالله بی سخنی از او دور می شود. عبدالله از کوچه پس کوچه های پاییزی روستا می گذرد. در آستانه دری بزرگ روی برگ هایی که بر زمین پهن شده اند می ایستد و در می زند. لحظاتی بعد دختری جوان که روسری صورتی بر سر دارد در را باز می کند.
سلام.
سلام. باقات نیست؟
نه. رفته
صحرا. دوگو عبدالله آورده. اگر هم کاری داشت بفرسته دنبالم.
دختر چیزی نمیگوید و خم می شود که گونی را بردارد. عبدالله جلو می آید. صورتش روبروی دختر قرار می گیرد و بعد می گوید:
سنگینه. خودم میارم.
عبدالله گونی را بر دوش می گذارد و در تاریکی دالان ورودی خانه پیش می رود. دختر در چارچوب در می ماند. حیات خانه دختر بزرگ است. کف حیات پر از برگ است و روی تناب شال‌های سفید و رنگی آویخته شده. مادر دختر میگوید:
بفرمایید توی پیاله چای بخورید.
نه خورده نیستیم بیبی. چیز دیگه ای نمیخواین؟
نه والله. باید کت خدا بیاد بپرسیم بعد.
کت خدا که اومد اگه کاری داشت بپرس دنبالم. خداحافظ.
خداحافظ. به سلامت.
او از مقابل دختر رد میشود و میرود. هیجان و اضطراب در صورت دختر نمایان است. پیرزن و پیرمردی دور کرسی نشستند و پیرزن که ننه سقراست به شوهرش میگوید امروز به خانه کتخدا رفته تا نرگس را برای عبدالله خواستگاری کند. در جواب شوهر زن میگوید:
عبدالله باید سامون بگیره. با آنکه سنی ازش رفته هنوز مثل بچه ها شروره. امروز مترسک رو بزرگ کرده. من که چشمام نمیدید. ولی اونا که دیدن میگن هیبتی پیدا کرد.
خبر خواستگاری در خانه های دیگر روستا هم پیچیده. صبح روز بعد مشتقی و چند زن به در خانه عبدالله میآیند.
عبدالله خان؟ نه عبدالله.
چه خبره؟ چی شده امی خانم؟
عبدالله نیسته؟ پس هنوز نیومده؟
مگه چی شده؟ اون خوابه.
کت خدا گفتش بگم یه تا گفت بیا صحرا.
مگه چی شده؟
چیزی نشده نن عبدالله، هول نکن، بیا بریم تو را برات بگم.
زنان مادر را با خود بالای سر نن صغرا که قش کرده و بر زمین افتاده میبرند. جماعتی از مردان و زنان اطراف نن صغرا را گرفتند. یکی از حاضران میگوید
خدا با عصبانیش به زمین گرم بزنه.
همش تقصیر عبدالله است.
عبدالله چرا هرچی میشه گردن بچه من میذاری؟
مشتقی که از ابتدای بیحال شدن ننه صغرا او را دیده شروع به روایت میکنه.
من داشتم از این طرف رد میشدم، دیدم افتاده اینجا، انگار قشی شده بود، لنگ و لغتی میزد که نگو. بخچشم اینجا افتاده بود، خودم آوردمش اما ارسیاشو نتونستم پیدا کنم.
ننه صغرا کم کم به هوش میآید و هنوز کامل ننشسته که مترسک را مقابل خود روی تپه میبیند و دوباره از حال می رود. یکی از مردان می گوید
خیر یه چیزی شده دیگه، این عبدالله شهری بود وفا نکنه.
ماش جعفر به عبدالله چه؟
به عبدالله چه؟ پکی رفته اوی کمربنده به اون پهنی به کمرش بسته، وقتی کله مردم. لا 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 لا.
زن دوباره به هوش می آید. این بار از جا بلند می شود، کوله بار چوبهایش را بر دوش می گیرد و از تپه پیش رو بالا می رود. او وارد روستا می شود و از مقابل عبدالله هم می گذرد و می رود. عبدالله بیرون قهوه خانه ایستاده که آقای مدیر سر می رسد. مدیر می پرسد
عبدالله ننه صغرا چش بود؟
عبدالله پوکی به سیگارش می زند و می گوید
نمی دونم، مگه طوری شده؟
نه، اما انگار داشت با خودش حرف می زد، بلند بلند، ولی نفهمیدم چی می گفت. بهش گفتم ننه صغرا تا برسی خونه که دیگه چیزی از اینا نمی مونه. گفت ای آقای مدیر چوب برای کی ببرم؟
مشتقی سر میرسد و میگوید
کفشاشم افتاده و تو قبرستون، زن بیچاره، خدا بهش رحم کنه. راستی از کدوم رفت؟
از این طرف.
مشتقی راهی میشود. مشتقی که میرود عبدالله میگوید
قصد بدی نداشتم.
میدونم، ولی چرا؟
آخه جایی که اون میره کفش میخواد چه کنه؟ اونم اینا رو.
مدیر با تعجب عبدالله را نگاه میکند. ننه صغرا با ماشین عبدالله از روستا دور میشود. شب است. مشتقی در حاشیه رودخانه پیش میرود و فانوسی در دست دارد. او با بیل کمی زمین را میکند و بعد در گوشه ای مینشیند. تقی سعی میکند چپق خود را روشن کند که صدای زمین خوردن چوبی توجه او را جلب میکند. با قطع شدن صدا او تصور میکند اشتباه کرده و مشغول کار خود میشود که دوباره صدا میآید. کمی بعد صدا قطع میشود و بار دیگر وقتی او سعی میکند چپق را روشن کند نوری را در آسمان میبیند. نوری شبیه یک ستاره که خاموش و روشن میشود. لحظاتی بعد او متوجه میشود فانوسش خاموش شده. باد میوزد و همین کار روشن کردن فانوس را سخت میکند، اما بالاخره موفق میشود آن را روشن کند. مشتقی فانوس به دست سریع راهی می شود، اما صدای کوبیده شدن چوب بر زمین همواره به گوش می رسد. او کمی که جلو می رود پیش روی خود مترسک را می بیند. تقی از ترس زمین می خورد و سعی می کند از میان آب بگذرد و دور شود. هنوز صبح نشده که مشتقی به نزدیکی روستا می رسد. صبح که می شود پا به حیات خانه ای می گذارد. زنی حامله در حیات است که با دیدن او به زمین می افتد و فریاد می زند. مشتقی هم بر زمین افتاده و دست و پایش می لرزد و به نظر می رسد تشنج کرده. چند زن دور زن حامله جمع شدند و یکی از آنان می گوید
من حرف دارم که بچهش می افتاد، تو خون داره قلط می زنه.
دور مشتقی را هم تعدادی از مردان گرفتند.
چه مرگیته؟ تو دیگه چرا مرد حسابی؟ آخه چرا سر گذاشته اومدی تو خونه مردم؟ اونم وقتی که سر آبستن دارن.
بابا در چی دی ترسیده؟
از چی میتونه ترسیده باشه؟ اون یار تنها تو مدرسه آبیاری کرده.
عبدالله زیر بغلشو بگی ببریمش.
مردمان روستا نزدیکی رودخانه جمع شدند. بیل و فانوس مشتقی در آب افتاده و مترسک کمی آنسوتر است. پرندهی مرده از دست مترسک آویزان است. مشتقی هم همچون ننه صغرا با ماشین عبدالله از روستا دور می شود. مدیر و زنش در بستر خوابیدند که صدایی زن مدیر را وحشت زده می کند.
گوش کن.
چیه؟
صدا رو می شنوی؟
صدای چی؟
صدای پارو. صدای یه باز.
صدای سگه.
نه اونو نمیگم. صدای پا میاد.
نگاه مدیر برای لحظه ای نشان میدهد که او هم صدا را شنیده، اما در عوض به زن میگوید
نه بابا چیزی نیست،
و خودش دراز میکشد و از زن هم میخواهد که بخواد.
بگیر بخواد.
فردا صبح وقتی مدیر در مدرسه مشغول دیکته گفتن به بچه هاست، از پنجره بیرون را نگاه میکند. حضور زنی کنار مترسک توجه او را جلب میکند. زن اطراف مترسک میچرخد. معلم متعجب و حیران است. مشخص است که وقتی دیکته میگوید توجهش به مترسک است. کمی بعد زن ظرف آبی بر سر میگذارد و راهی میشود. شب مدیر به در خانه عبدالله میرود و از او میخواهد با او بیرون بیاید تا کمی قدم بزند.
چه عجب، یادی از ما کردین؟
دلم میخواست با یکی حرف بزنم.
آن دو که در تاریکی روستا در کوچه پیش میروند، از پشت سر لباسی همچون لباس مترسک در باد تکان میخورد.
اول نن سغرا، بعد تقی آبیار، امروز هم زن سفر.
اونم قش کرده؟
نه کاش قش میکرد، بدتر از ایناست. امروز از پنجره مدرسه دیدمش. اول رو سر خودش آب ریخت، بعدم رو سر مترسک، طوری که انگار داشت غسلش میداد.
آقای مدیر، شما که خوب زنه رو میشناسین، هرچی ازشون بگین برمیاد. لابد سفر.
نه شوخی نیست، خودت هم میدونی که شوخی نیست.
عبدالله که روبروی مدیر ایستاده، بطری جیبی مشروب را از کت در میآورد و مینوشد و به مدیر تعارف میکند.
میزنی؟ تو این هوا خیلی میچسبه.
نه به هم نمیسازه، وضع معدم خرابه.
بیا بخور، با یه دفعه معدت طوریش نمیشه.
مدیر بطری را میگیرد، سمت دهان میبرد، اما به جای آنکه بنوشد روی زمین خالی میکند. عبدالله با تعجب میپرسد
نمیفهمم شما دیگه چرا؟
دیگه بس، من یکی که دیگه لب نمیزنم. تو هم خب این به خودت مربوطه، اما اگه نظر من میخوای.
پس رو شما هم اثر گذاشته، لابد اینم یکی از محرماتشه.
چه اثری؟ چه حروم و حلالی؟ من به فکر زن سفرم، به فکر سفر و همه اونا. اون وقت با این به سلامتی گفتنه و تظاهرات اضافی انقدر ازشون دور شدیم که حتی صدامون به گوششون نمیرسه.
نه شما فکر اونین، و الا اون برای من یه مترسکه. همین، بقیه هم خودشون باید بفهمن.
نه نیست دیگه، نیست.
چطور نیست؟ پس اون چیه؟ فقط یه تیکه چوبه.
بود اول، ولی نه حالا.
مدیر به روبرو نگاه میکند و میگوید
تو میبینیش؟
نه،
ولی همیشه از همینجا میشد دیدش.
بریم پایین جلوتر، حتما هستش.
نه دیر وقته، به علاوه اگه بخوام کاری کنیم میخوام روز روشن جلوی همه باشه.
خب این که عزایی نداره، من خودم این کارو میکنم.
به این سادگی ها نیست. نگاه کن اون همه درخت هست.
که چی؟
خب همین دیگه، برای همین بود که گفتم به فکر زن سفرم، به فکر اون زن و مردی که فردا میره و بهش دخیل میبنده. اگه آدم بخواد دخیل ببنده دیگه نوعش مهم نیست.
اون فقط یه تیکه چوبه.
نیمه شب در خانه مدیر، زن مدیر ترسیده و لرزان روی رخت خواب نشسته و همسر خود را از خواب بیدار میکند.
محمد
چیه؟
گوش بده.
من که چیزی نمیشنوم.
گوش بده مرد، گوش بده.
صدایی نمیاد. میخوای چراغ روشن کنم؟
آره.
مدیر از رخت خواب بیرون میآید و چراغ نفتی را روشن میکند.
هیچی نیست زن، بگیر بخواب. اگه چیزی بود تا حالا پیری کله ما را با پارس کردنش برده بود.
گوش بده.
اما در همین لحظه صدایی که متعلق به یک پاست نزدیکتر می شود. سایه نیز از پشت پنجره به چشم می خورد. مدیر زنش را تنگ در آغوش می گیرد. ترس هر دو عیان است. کمی بعد مدیر و زن با صدایی در حیاط بلند می شوند.
منم آقای مدیر.
چی شد ایوب خان؟
نرگس.
چرا مردم از خواب بیدار
نیست؟ نرگس نیستش.
کجاست؟
نیستش، گم شده.
خیلی خوب، صبر کن الان چراغو برمی‌دارم.
مدیر برمیگردد چراغ بردارد که متوجه می شود سگش کشته شده. مدیر بالا سر سگ می نشیند، با نگرانی به روبرو نگاه می کند. اهالی روستا برای پیدا کردن نرگس راهی شدند. همگی فانوسی در دست از کوچه پس کوچه های روستا به سمت مزرعه‌ای که مترسک در آن است می روند. اغلب لباس سفید به تن دارند. نرگس پیش پای مترسک روی زمین خوابیده. کت خدا به سمت دختر می رود. به او لگدی می زند و می گوید
بلند شو.
دختر بر می خیزد. به سمت شال سفیدش که از سرش افتاده می رود و در تاریکی شب راه جنگل را پیش می گیرد. عبدالله رفتن او را تماشا می کند. پدر دورا دور دختر را همراهی می کند. با آمدن صبح درها و پنجره های خانه کت خدا قفل و تخته می شود. نرگس و مادرش به سمت حمام روستا راه می افتند و پدر از پشت سر مراقب آنهاست. با ورود مادر و دختر به حمام نگاه های سنگین حاضران به آنان دوخته می شود. دو زن به دختر زل زدند. تا دختر پیراهنش را در می آورد، زن مدیر که یکی از آن دو زن است می گوید
حالا خودت با چشم خودت دیدی؟
زن دیگر می گوید
تازه بالغ وقت شوهرشه همین.
زن مدیر که مشغول شانه زدن موهای دختر بچه خود است در جواب می گوید
پسوناش رنگ کرده مثل پسونای زن تازه زا. شما که دختر داری اونم دختر به این گلی نباید حرفا رو باور کنی.
زنی دیگر که حوله دور تن دارد از گرمابه به سمت رختکن می آید و وقتی نرگس را می بیند به سمتش می رود و او را در آغوش می گیرد. صورت نرگس بی‌حس و مات است. مدیر و پسر بچهش دم در حمام منتظر زن و دختر هستند. زن همچنان درباره شنیده های خود در مورد نرگس صحبت می کند.
باز شروع کردی؟
چه خیال می کنی من خوش دارم پسر دختر مردم حرف بزنم. من خودم هم دختر دارم. اما اگه تو هم صورت ماتشو می دی باورت می شود.
مدیر زن و بچه هایش را جلوی در خانه می گذارد و از آنها جدا می شود. او کبرا دلاک حمام زنانه را دنبال می کند. کبرا دلاک خود را به مترسک می رساند. مدیر پنهانی کارهای او را تماشا می کند. کبرا چیزی را که در بغچه سفید پیچیده شده و شبیه نوزادی در قنداق است در چاله‌ای که پیش پای مترسک کنده است خاک می کند. مدیر مستعصل و متعجب تماشاگر این اتفاقات است. شب است. عبدالله و ایوب، سفر و مردی دیگر دور آتشی گرده هم آمدند. مردان عرق می‌خورند و درباره مترسک صحبت می‌کنند. عبدالله می‌گوید
هنوزم هیچی نیست. زن و حتی میره آشین نظریشون کنار اون می‌پزن.
وقتی کار به اینجا برسه دیگه هیچ کارش نمیشه کرد.
حالاش هم میشه با یه لگد پخش زمینش بکنیم.
کی جرأت داره بهش نزدیک بشه که لگدم بهش بزنه؟
عبدالله بعد از لحظه‌ای سکوت می‌گوید
من.
تازه قبر بچه نرگس رو چی میگی؟ روزا از همینجا میشه دیدهش.
قبری وجود نداره، بچه وجود نداره، اینا همش مزخرفه.
تو که میخوای باری با یه لقد ندیدش اون ور اون کپ خاکم زیر روش کن.
من میرم اما براتون خرج داره، باید شرط ببندی.
شرطی چند؟
نفری 100 تومن میذاریم پیش ایو.
قبوله.
دو مرد قبول میکنن و ایوب که نگران است میگوید
ولی بیل نیستش، تو ده جا مونده.
چی نیستش؟ خودم دیدم تاق ماشین بودش.
عبدالله از ایوب میخواهد بیل را بیاورد. عبدالله همچون نخستین باری که صدای افتادن سنگ را در جوی کنار خود شنیده بود بطری عرق را بالا میگیرد، سلامی میگوید و مینوشد. عبدالله بیل در یک دست و چراغ قوه در دست دیگر خود را به مترسک می رساند. او به سر تا پای مترسک نگاه می کند. دخیل های رنگارنگ بر لباس سیاه مترسک بسته شده است. نور چراغ می رود و عبدالله با بیل مشغول کندن زمین می شود. در پی صدای کوبیده شدن بیل ناگهان فریاد عبدالله بالا می رود. گویی در تاریکی شب عبدالله بیل را به پای خود سه روز از زخمی شدن پای عبدالله گذشته که بزرگان و تعدادی از اهالی روستا در خانه او جمع می شوند. دکتر به دیدار او میآید. دکتر وضعیت عبدالله را بررسی میکند و با دیدن زخم پایش دلخور میگوید:
پس همیشونقدر صبر میکنی تا درد دیگه علاجی نداشته باشه، اون وقت میفرستین دنبال دکتر.
کت خدا در پاسخ میگوید:
هر کاری از دستتون برمیاد بکنین آقای دکتر.
آنگاریوس پاش باید قطع بشه، بلون میمیره.
عبدالله که تا پیش از این چشمانش بسته بود، چشمان خود را باز می‌کند. او با چشمانی که کمی تر شده، نگاهی از سر خواهش به مدیر می‌اندازد و با تکان دادن سرش نارضایتی خود را از قطع شدن پاهایش اعلام می‌کند. مدیر از طرف او می‌گوید:
عبدالله اجازه نمیده پاشو قطع کنید.
اون در وضعیتی نیست که خودش بتونه تصمیم بگیره. شماها باید تصمیمی براش بگیرید.
ما تصمیم خودمون رو گرفتیم.
پس فوری اونو برسونید بیمارستان.
نه دکتر. پاش قطع نمیشه.
چرا؟ من که گفتم اگه قطع نکنین اون میمیره.
عبدالله نمیخواد مثل اون یه پا داشته باشه.
اون دیگه کیه؟
نه مدیر و نه باقی حاضران جوابی نمیدهند. دکتر بلند میشود و میگوید:
پس دیگه دنبال من نفرس.
و با گفتن این جمله از اتاق بیرون میرود. نگاه عبدالله به روبرو دوخته شده است. مترسک ها تکثیر شدند و تا دامنه کوه نزدیک مزرعه پیش رفتند. جماعتی از اهالی روستا که عبدالله و مدیر هم در میان آنان دیده می شوند، لباس یک دست قرمز بر تن کردند. آنها مشعل و پرچم قرمز به دست تا میانه مزرعه پیش آمدند. همگی به سمت مترسک ها حمله می برند و پیراهن مشکی مترسک ها را به آتش می کشند. دودی سیاه و غلیظ به آسمان بلند می شود. مدتی بعد از مترسک ها فقط بدنه چوبی نیم سوخته آنان باقی می ماند. لحظه بعد تصویر عبدالله در رخت خواب نمایان می شود. عبدالله در بستر رویای سوزاندن مترسک ها را دیده بود. عبدالله که در رخت خواب دراز کشیده با دست به مدیر اشاره می کند تا کتش را به او بدهد. او از جیب کت سنگی که کنار چشمه یافته بود بیرون می آورد و به دست مدیر می دهد. لحظه بعد عبدالله با چشمان باز جان می دهد.
عبدالله
آینه روی تاخچه که از تیرگی هیچ انعکاسی نداشت، با نزدیک شدن صبح تشییع پیکر عبدالله شفاف می شود. گویی زنگار از آینه زدوده می شود. مراسم تشییع پیکر عبدالله است. مردان روستا بدن او را روی شانه گذاشتند و تعدادی زن از جمله مادرش و نرگس در پی جنازه هستند. صدای گریه مادر سکوت مهالود روستا را می شکند. جماعت جنازه را نزدیک مترسک می آورند و در خاک می گذارند. تشییع کنندگان می روند و نرگس می ماند با لباس سیاه. او کلاه و کفش عبدالله را روی زمین پیش پای مترسک می بیند و در حالی که به فکر فرو می رود انگوش به دهان می برد. اتاق با نور چراغ نفتی روشن است. مدیر در مدرسه مشغول کار روی اوراق است. او پنجره را باز می کند و جماعتی را می بیند که از تشییع عبدالله باز می کردند. با باز شدن پنجره باد می وزد و ورقه ها به هم می ریزد. مدیر ورقه ها را روی هم جمع می کند و سنگی که عبدالله به او سپرده بود روی برگه ها می گذارد. روی نخستین برگهی که زیر سنگ لاجوردی است نوشته شده: دریاب جرعهی که تو از چاه خورده ای حسادت می.
به نام خدا و با سلام، من علی علایی هستم و در ادامه برنامه های پادکست سینما خاطره رادیو سوینا در این برنامه به نقد و تحلیل اجمالی فیلم سینمایی سایه های بلند باد، سومین ساخته استاد بهمن فرمانارا در مقام کارگردان میپردازم. سایه های بلند باد هم وجه فلسفی داره و هم وجه اجتماعی، هم کنایه های سیاسی درش هست و هم می شود با نماد پردازی از اون برداشت های متنوعی کرد. این خیلی بستگی داره به نوع رابطه‌ای که آقای فرمانارا با نویسنده داستان هوشنگ گلشیری، این دو بزرگوار با همدیگه رابطه خیلی خیلی صمیمی و دوستانه داشتند و همون موقعی که آقای فرمانارا فیلم 16 احتجاب که فیلم خیلی سنگین و سختی هم بود بر اساس یکی از داستانهای معروف آقای هوشنگ گلشیری ساختند، در همکاری با هم و در کنار هم این فیلم نامه رو به سرانجام رسوندند و از همین رو می شود رابطه بین این فیلمساز و داستان نویس رو به عنوان یک از مثالهای خوب و جدی رابطه بین این دو عنصر مهم در تولید خلق یک اثر سینمایی مثال زد و در مواردی به شکل کاربردی اونها رو به کار برد. وقتی فیلم آغاز میشه با جمعیتی مواجه هستیم که در مقابل مترسکی گویی دارن آیینی رو برگزار میکنند. درک این سکانس قامت و پیچیده است به خاطر اینکه مشخص نیست که آیا اینها دارن برای مراسمی جلوی مترسک این آیین رو برگزار میکنند و یا اینکه نه، اینها دارن در مقابل مترسک به عنوان قدرت فائقه و نیروی حاکم کننده فرمانبریشون و فرمانبرداریشون رو نشون میدن. این به برداشتهای ما از داستانهای آقای گلشیری نزدیکتره. داستانهای آقای گلشیری هم نمادپردازی قوی دارند و هم فضاسازی بسیار قوی دارند و از طرفی در طول فیلم ما رفته رفته اتفاقاتی رو میبینیم که نشون میده که صحنه اول در واقع بیشتر به نشان دادن انقیاد و فرمانبرداری نزدیکتر است. اما در هر صورت با برداشت‌های سطحی نمادگرایانه که اون موقع خیلی باب بود، نمایش فیلم اون موقع به تعویق افتاد و بعد از انقلاب چند هفته بی نمایش در اومد و خیلی محجور از پرده ها پایین کشیده شد. فیلم هایی هستند که معروفند به پیشبینی وقایع انقلاب. سایه های بلند بار هم از همون دست فیلم هاست که به نوعی داره با یک ساخت و اجرای نامعمولتر و نامتعارفتر پیشتر این وقایع رو نشون میده، هر چند موقعی اکران شد که دیگه انقلاب شده بود و دیگه این وچه کار کرده سایه های بلند باد خیلی مورد توجه واقع نشد. آقای فرمانارا با صراحت نمیگه، اما میگه فکر میکنم این پیشبینی به این دلیل بود که ما در اون دوره در دل حوادث و مردم قرار داشتیم و این حوادث اجتماعی باعث شده بود که گروه های مختلف سیاسی و مذهبی رو هم بشناسیم و اونها هم بعضی ها فیلم رو دیدند و برداشتای از این دست کردند، ولی باز با صراحت اینو بیان نمی کنه. چرا به نظرتون یه فیلمسازی نباید با صراحت چنین چیزی رو بیان بکنه؟ به خاطر اینکه ارزش اثر هنریش رو میاره پایین. اثر هنری خودش باید بگه که قرار راجع به چی حرف بزنه و تماشاگر خودش باید بفهمه که داره راجع به چه چیزی از فیلم دریافت میکنه. اما نکته طلایی اینجاست که آقای فرمانارا بهش اشاره میکنند. وقتی با صراحت مورد پرسش واقع میشند که چه چیزی در قصه معصوم اول وجود داشت که حاضر شدید این رو تبدیل به فیلم سایه های بلند باد بکنید، ایشون گفتن که من اصرار دارم به اون چیزی که مردم همیشه از اون سلب مسئولیت میکنن اشاره کنم و بگم که از ماست که بر ماست، یعنی ما خودمان چیزهایی رو با دست خودمان ایجاد میکنیم، بعد به عنوان ابزاری برای ستم بر خودمان در میاد و مسائلی رو خودش در پی میاره.
آدم از دور فکر میکنه عبداللهست.
این کار کار یه بچه است، نه یه مردی که میخواد عروسی بکنه.
عروسی؟ با کی؟
با نرگس.
امروز ننه سغرا رفته بود خواستگاری نرگس واسه عبدالله.
چی گفتی؟
ننه سغرا رفته بود خواستگاری نرگس واسه عبدالله.
پس اهل ده تا مدتی سرگرمه.
مدرسه درست کردن یه وسیله‌ایه که خب در صورت قراره کلاغ‌ها و حیوانات دیگر از مزرعه دور بکنه، اما یک مدرسه‌ای ساخته میشه که تقریبا به نوعی صاحب اونجا میشه. و این نکته مهمیه که آقای فرمانا را میفرمایند. ایشون میفرمایند که من مدرسه‌ای یک عامل حکومتی میدیدم که مردم اومدن از یه چیزی طرفداری کردن، همون وبال گردنشون شده. دستگاه سانسور مترسک رو نمادی از شاه میدونست و به خصوص فصل روی عبدالله با مترسک نشون میده که همین مدار رو داره پیش میره، به خاطر اینکه عبدالله تنها شخصیتیه که یک وری از گردنکشی، عصیان و انقلابیگری درش است. این انقلابیگری لزوما نمیتونه به معنای این باشه که در مقابل سیستم سیاسی یا سیستم حاکمه داره این کار رو انجام میده. حتی به جد خود من معتقدم که این انقلابیگری رو داره در مقابل سنت‌های پوسیده و باورهای غلط و اوهام و به ویژه خرافات نشون میده. صحنه‌ای در این فیلم هست که همه اهالی روستا دارن با لباسایی که تقریبا رنگ قرمز داره به سمت مترسک هایی حمله میبرند که این در ذهن عبدالله است. حالا همونطور که گفتم وجه دیگر این نوع حرکت انقلابیگری عبدالله، بعد از انقلاب که فیلم به نمایش در اومد، حالا ممیزی این حرکت ها رو در تعارض با روحیات جدید و اعتقادات جدید دید و درست برعکس آنچه که قبلا برای فیلم اتفاق افتاده بود، این فیلم رو فیلم میدانست که داره باورهای مذهبی و باورهای جدید رو نفی میکنه و بعد از مدت کوتاهی جلوی نمایشش گرفته شد. دردسر از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که صدای هم‌آوایی که اصطلاحاً خیلی وایس اوور شده بر روی فیلم، متن این هم‌آوایی که خوانده می شود خود به خود ذهن رو به این سمت سوق میده، چون هنوز اتفاقی نیفتاده و هنوز مترسک شروع به قربانی گرفتن به نوعی نکرده. پس این ذهنیت رو ایجاد میکنه که آن که برای پیروزی و سعادت و دستگیری و دلسوزی و یاری میاد چه کسی خواهد بود یا چه چیزی خواهد بود، و زمینه ها رو برای برداشت نمادین و در پی آن توقیف ناگزیر اثر آماده میکنه. خب آیا با این هم‌آوایی کسی که میآید را باید ناجی بدانیم؟ خب ناجی یک شمایل زشتی داره و عموما ناجی در کاراکتر و ادبیات ما هیچ وقت زشت نبوده. حالا اگر منظور شاه بوده چرا زشت بوده؟ اگر باور اینه که اینها ناجی را او میدانند. اما اهالی روستا همزمان که دارن کارهاشون رو انجام میدند، یا از این مترسک آسیب میبینند و یا اینکه از این شمایل بدشگون اتفاق و فضای بدی در روستا حاکم میشه، طرد، واهمه. مردمی که با باورهای کهن و خرافاتی مواجه میشند به سرعت مسخ میشند و آنچه که ارزشی نداره و آنچه که بهشون آسیب میزنه در واقع بهش تن میسپرند. حتی این اوهام را تا جایی فائق میبینیم که صدای پای مترسک رو در ده میشنوند. البته فیلم خودش زمینه های این برداشت ها رو فراهم میکنه، با وجود شخصیت های متعددی داره، از جمله مدیر و عبدالله که به نوعی میشود مدیر و جریان روشنفکری حاکم بر روستا دید، و یا عبدالله رو یک جوان پراگماتیست عملگرا دید، اما عبدالله است که به عنوان کسی که اولین بار حرکتی کرده و با شمایل دادن به این مترسک عملگراییش بیشتر ثابت میشه، چون مدیر خیلی جاها شعاری حرف میزنه و مخصوصا از اون شعارهایی میده که اون موقع در میان گروه های سیاسی رایج بوده.
باید یکی یه فکری بکنه، آخه اینجوری که نمیشه. اول ننه سهراب، بعدم تقی آبیار، سومش نوبت کی خدا میدونه. تو یک کاری بکن کت خدا.
چیکار میتونم بکنم؟ من کت خدای دهم، کت خدای ترس مردم که نیستم.
راستی میدونی چی شده؟ زن اکبر از ترس بچه انداخته.
حرفشون از من میترسم.
همه میترسم، هر کسی فکر میکنه بعدش نوبت کیه.
به هر حال این فیلم رو میتونیم یه فیلم تمثیلی بدونیم که با توجه به فضایی که اون موقع فیلم های از این دست داشتن خیلی سعی کرده با یک فضاسازی هذیانی و وهم‌آلود کاری بکنه که فیلم لایه های متعددی برای تأویل و تفسیرهای دیگر پیدا بکنه. ولی تأکید من همچنان بر این است که فیلم بر مبارزه با اوهام و خرافات تأکید داره. در صورت این تمثیل ذهنی که ساخته شد توسط آقای فرمانارا و با همکاری داستان خوب آقای گلشیری، چون فیلم در زمان خودش به نمایش در نیومد و مورد نقد و چکشکاری قرار نگرفت، خود آقای فرمانارا معتقده که از این بابت این مقدار بد آورده و کاش این تمثیل‌های ذهنی رو تماشاگرای بهتری می‌دیدند و در محل مناقشه و بحثایی که به وجود می‌آمد دریافت می‌کردند به نوعی که به این زبان تصویری کار کردم و انتقاد مطرح کردم جواب داده یا نه، چون آقای فرمانارا معتقده که در فیلم باید انتقاد سیاسی اجتماعی باشه. شعریست که در انتهای فیلم معلم که در تشییع جنازه عبدالله شرکت نمی کنه روی یک کاغذ می نویسه و اتفاقا سنگی رو که عبدالله اولین بار تو چشمه پیدا کرده رو روی اون کاغذ میذاره و اون سنگ نگه دارنده این شعره که میگه دریاب جرعه‌ای که تو از آن چاه خورده ای حسادت میکند. این شعری از شاملوه. خب به اینها یه عناصر میتوان گفت که در مسیر خورده پیرنگ های داستانی به شخصیت پردازی کمک میکنند و یا اینکه چهره مدیر و معلم روستا رو بسیار شبیه به چهره صمد بهرنگی گریم کرده بودند و این در اون سالها باز هم زمینه هایی رو برای برداشت هایی ایجاد میکرد.
پس دیگر روز بامداد جمشید بفرمود تا خلقان که در آن شهر و ولایت بودند جمله را گرد کردند و ایشان را بگفت که من خدای شما هم و روزیتان من میدهم، باید که مرا سجده کنید و ایشان جمله او را سجده کردند.
خب الان من یک سوالی دارم مبنی بر این که چرا بشر بت‌پرست شده؟ قطعا در یک شب این اتفاق نیفتاده، در طی قرون و اعصار و هزارها این اتفاق افتاده. چرا چیزی رو که خودش ساخته و از پس تفکرات و خواسته هایش هم را ساخته رو تبدیل به جسمی میکنه که انگار درش روحی دمیده شده و وقتی که یک بشر دچار دردسر و نیاز و چالش میشه بهش رو میاره؟ ما بت‌هایی داشتیم که در جایگاه خدایگان قرار داشتن، ما بت‌هایی داشتیم که در جایگاه شیطان قرار داشتن، اما وقتی بشری به پای این بت‌ها میفته، یعنی در اوج باور بر یک تفکر غلط و باور بر یک تخیل و وهم و خرافات قرار گرفته. در طول تاریخ دینی ما داشتیم کسانی رو که دست زدن به انقلاب علیه بت‌ها و بت شکنی کردند که معروف ترینشون حضرت ابراهیمه، و خب این کار در اون شرایط بسیار کار شهامت‌آمیزی بوده. ولی آیا به نظر شما همه اونهایی که بت شکنی کردن پیروز شدند؟ نه، ما معروف ترین هاش رو که موفق شدن میشناسیم، اما بسیاری بودند که علیه چنین سنت های قیام کردند ولی توسط مردم پشتشون اصطلاحا خالی شد و به شکل تلخ و ناامیدواری شکست خوردند و در واقع می شود گفت که اون نیروی خشم اون بت بر اونها فائق شده و اینا حالا به دلایلی و به شکلی و با هر داستانی که حالا ترس مردم درش نقش داشته، عقیده مردم درش نقش داشته، کشته شدن. عبدالله در واقع یک همچین کاراکتری داره. حتی در رویاهاش تمام بت‌های چوبی رو که به صورت مترسک چیده شده به همراه مردم می‌سوزونه. گرته رویای بیش نیست چون میدونه واقعیتش خیلی سخته و وقتی اون شبی که میخواد این کار رو بکنه و خیلی هم با شهامت میگه که کاری نداره، حسب شخصیت یه مقدار لاابالیگر و اهل نوشخارگی و اینهایی که داره، اونجا هم دست از این شیطنتش بر نمیداره و میگه شرط بندی میکنیم و شرط رو میبندند و میگه مثلا پول بذاریم پیش ایوب. ولی همون بود به پای عبدالله آسیب میزنه. پزشک تاکید میکنه که پاش رو ببرن زنده میمونه، ولی باز عبدالله از یک تفکری برخورداره که قبول نمیکنه و این یک تقابلی بین باز خرافات و علم رو نشون میده. نکته تلخ اینه که عبدالله رو کجا دفن میکنند؟ عبداللهی که رویای سوزوندن همه این بت‌های چوبی رو داشت، پای همون مترسک دفن رو اصلا به نوعی رها میکنند. چرا یک همچه سرنوشتی حتی شامل جسدش میشه؟ به خاطر اینکه اون روستایی و اون تفکری که دیگه پیدا کردند، این فرد قیام کرده ای چون عبدالله رو که اسم نمادینی هم داره، فردی علیه اعتقاداتشون و حتی نیروی فائقه بر سرنوشتشون میتونن.
مامان پیریو کی کشت؟ چی گفتی؟
گفتم پیریو کی کشت؟
پیریو کسی نکشت، خودش مرد.
در این داستان آقای گلشیری فلسفه ایمان مطرح میشه و با همکاری هر دو تلاش میشه که تا این فلسفه ایمان رو به شکلی ذهنگرا و حتی با نامگذاری دیگری به شکلی سورئالیستی مطرح کنند و به نوعی انحطاط بشر رو حتی قابل تعمیم به طول تاریخ نمایش بدن. بشر در طول تاریخ خودش همواره پرستیده، اما چه چیزی رو پرستیده و چرا پرستیده؟ در بسیاری از مقاطع تاریخ تا آخر هیچ پاسخی برش نداشته. بر اساس همین اوهام و عقاید و خرافاتی که داشته چیزهایی رو پرستیده، شیوارگی کرده، بت پرستی کرده، شوونیست شده، توتمیست شده، دچار مسئله تابو شده و فقط در چند سال اخیر است که بحث‌های فکری جدی پاسخ‌های بشر رو داده. حتی آقای فرمانارا هم در جایی یادم هست که مخالفت با این که فیلم نقد خرافه پرستیه نداره و از جمله گفته نقد بسیار چیزهایی هم هست که ربطی بی اعتقاد اصلا نداره، مثل دخیل بستن افراد یا به خصوص خانم ها به درخت ها که به قول خدا آقای فرمانه را یه برخورد خالزنکی با مسائل مذهبی و اعتقادیه. اما چون این برخورد ها با اعتقادات بسیار قدرتمنده و در جامعه بسیار ریشه داره و افرادی هم که پیروشن غالبا بی سواد و دنبال رو هستند، کار مشکل میشه. یه مثال جالب آقای فرمانده رو میزنن و اون مبنی برای این که گاهی یکی میاد میگه من خواب نما شدم و یه آدم نورانی اومد دستش گذاشت روی میز، حالا این میز میشه یه موجود مقدس و یه علم شنگه بر سرش برپا میشه که حالا بیا ببین. در حالی که برای آفرینش و اثبات وجود خدا و قدرت‌های معنوی اینقدر دلایل محکم وجود داره که نباید اونها رو اینقدر کوچیک و موسیق جلوه داد. مثلا عبدالله در مواجهه با مترسک میگه این یه تک چوبه، راحت میشه و لگد انداختش، اما وقتی که میره و چراغ رو خاموش میکنه تو تاریکی خودش پای خودشو میزنه که بعد منجر به بیماری قانقاریا میشه. حالا بیا به این مردم بگو که عبدالله خودش پای خودشو زده و اساسا مترسک ازش کاری بر نیامده. نمیشود به راحتی در اذهان بی سوادان برخی از مسائل رو فرو کرد و اون نکته خیلی مهمه هر جامعه نیاز با آموزش داره اینجا متجلی و متولور میشه.
اگه نریم من یکی قبولت دارم.
میدونم
از این که به عرایض بنده در این فرصت گوش دادین متشکرم و من در اینجا به خاطر ضیق وقت از شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم.
پادکست سینما خاطره، محصولی از سبینا، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده ایوب آقاخانی، منتقد علی علایی، متن روایت سمیه علیپور، تدوین صدا مرجان توسی.